در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ندع بلم نفر از دق که شاعرت باشم، که شاعرت شده مقبول خاطرت باشم. نه آهوام نه کبوتر که زامنم باشی، و یا پرنده صحنه مجاورت باشم. نه آن دلی که به معنا رسم، نه آن چشمی که مثل آینه حیران ظاهرت باشم. ولی ز لطف مرا هم گدای خیش بخوان، ولی ز لطف مرا هم گدای خیش بخوان، که با تو صاحب دنیا و آخرت باشم. همیشه سفره مهمان نوازیت باز است، همیشه سفره مهمان نوازیت باز است. اجازه می دهیم گاه زائرت باشم؟ اجازه می دهیم گاه از تو بنویسم به عمر چند غزل آه شاعرت باشم؟ سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما، بیننده های خوبمون. برنامه امروز با سلام و صلوات بر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام آغاز بکنیم، که انشاءالله شفاعت اون حضرت در دنیا و آخرت شامل حال همه ما بشود. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت حاجای عالی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان و بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله که همشون زیر سایه علی ابن موسی رضا علیه السلام و ائمه علیه السلام زندگیشون رو با بندگی طی بکنن و انشاءالله که بهش شامل حال همشون باشه. در خدمت شما هست.
انشاءالله. خیلی خوب، چه دعای خوبی حاجای عالی کردن. خیلی ها امروز منتظرن که بحث ما رو ببینن. ضمن اینکه قبل از اینکه وارد بحث امروز بشویم، هفته گذشته ما بحثمون در مورد شفاعت الحمدلله تموم شد و خیلی مباحث خوبی هم مطرح شد. دوستانی که احیانا موفق نشدن مباحث رو دنبال بکنن و یا دلشون میخواد که اونها رو داشته باشن و تأمل بیشتری بکنن روی مطالب، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا 3.ir. فایل های صوتی و متنی ما به صورت مجزا در سایت موجود هست. بعد از بحث شفاعت، صحبتی که با جای عالی داشتیم، قرار شد به بحث بهشت و جهنم برسیم و من فکر میکنم که خیلی از ما مشتاق هستیم یک تصویری از بهشت و جهنم رو حاجای عالی برای ما ترسیم بکنند. انشالله ببینیم به کجا خواهیم رسید. انشالله که مقصد همه ما بهشت باشه دیگه. انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعت، همجور که به هر حال قبلا هم وعده داده شده بود، آخرین مبحث از مباحث مربوط به عالم آخرت و معاد همین بحث بهشت و جهنم که در واقع آخرین منزلگاه و اون به هر حال جایی هستش که دیگه زندگی جاوید ما و ابدیت ما درش رقم بخوره، همین بحث بهشت و جهنم هستش و همین موضوع. خب بیاتم ببینید، بعد از اینکه در قیامت همه انسان ها محشور شدن و اون مراحل حشر رو و نشر رو گذروندن، ارائه نامه عمل، بعد رو صراط اون مواقف گذرونده شد و به حساب اعمال رسیده شد در اون مواقف و ایستگاه ها، طبیعتاً دیگه حکم میشه دیگه تو اون دادگاه های الهی. حالا یا حکم میشه به اینکه شخص به هر حال پاک شده و احیاناً اگر هم آلودگی هایی داشته تو طی مراحل دنیا یا قبر یا همون مواقف و اون توقفگاه ها، دیگه صلاحیت ورود به بهشت پیدا کرده و دیگه حکم میشه به اینکه وارد بهشت بشه، و یا خدای نکرده به هر حال دچار عذاب و جهنم میشه.
بعد از طی این مراحل یا بهشتی میشویم یا جهنمی؟
احسن، بله.
یعنی بین این دو
حالا
چیزی؟
حالا این نکته قشنگی است که خب به هر حال یه بحثی هست، بحث اعراف،
درست،
که اون رو هم ما انشالله باید بهش بپردازیم که در قرآن اشاره بهش شده که اعراف یک جایی هست بین بهشت و جهنم. حالا باید اینو بحث بکنیم که آیا واقعا اونجا یک توقفگاه دائمی است که یک جای سومی میشه در واقع بهشت، جهنم، اعراف، یا اینکه نه اونجا یه منزل موقته، یه توقفگاه موقته، و اصلا ببینیم کیا اونجا هستن.
بله.
و در واقع اگر یه توقفگاه موقت باشه دیگه بنابراین اون ابدیت ما همون دو بخش بهشت یا جهنم خواهد بود، بیشتر از این دیگه نیست. اینو انشاءالله ما بحثشو بعدان خواهیم کرد. در هر حال این بحث بهشت و جهنم دیگه آخرین مبحث از مباحث مربوط به عالم آخرت هست. ما تو این بحث باید به هر حال به سوالاتی بپردازیم، به این مطلب بپردازیم که اصلا ماهیت و حقیقت بهشت و جهنم چیه، به این بپردازیم که آیا بهشت و جهنم الان موجودن یا اینکه بعدن ساخته میشن، بعدن ایجاد میشن. کما که شاید تو ذهن به هر حال مردم معمولا این هست که بهشت و جهنم مال بعده، یعنی الان خبری نیست ازش، و اگر به فرض رسیدیم به اینجا که بهشت و جهنم موجودن، کجا هستن؟ اگر الان هستن
کجا؟
همچنین باید بحث بکنیم که چه عوامل و اسبابی باعث ورود به بهشت میشه، چه عوامل و اسبابی آدم رو جهنمی خدای نکرده میکنه، باید بهش پرداخته بشه. بحث دیگر این هستش که خلود و جاودانگی در بهشت و جهنم به چه معناست، به خصوص در جهنم اگر کسی بخواد تا ابد بمونه این منافات با رحمت خدا نداره و همچنین منافی با عدل الهی نیست. خب شخص تو اینجا 80 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال گناه کرده، خب اون طرف باید 40 50 سال عذاب ببینه، خب چرا تا ابد؟ این باید مطرح بشه. و همچنین همین چیزی که الان عرض کردیم، بحث اعراف، که اعراف آیا یه جای سومی است یا اینکه نه به هر حال یک منزل ابدی در مقابل بهشت و جهنم نیست. اینا دیگه باید بحث بشه که
یه کسانی که مثلا در جهنم هستن و امکانش هست بعد از یه مدت
وارد بهشت بشن، این جور مباحث
خیلی خوب
دیگه در طی این به هر حال عرایضی که خواهیم داشت باید مطرح.
اصلا چند جلسه رو بیننده های خوبمون حسابی دنبال بکنن
ان شاء الله که این بحثا رو بتونیم تا جایی که امکان پذیر هست مطرح بکنیم. منتها من باز یه نکته‌ای رو که جناب شریعتی چندین بار در جلسات گذشته تذکر داده بودیم، شاید خیلی روشن هم هست ولی باز تذکرش رو به جا میبینم، و اون این هستش که واقعا درک ما از مفاهیم و حقایق مربوط به عالم آخرت، به خصوص قیامت که دورتر هست، درک ما درک ناقصیه. چاره ای هم نیست، چون ذهن ما دیگه عادت کرده به مفاهیم و حقایق این دنیا. وقتی که میشنویم مثلا از لذت‌ها و عذاب‌های عالم آخرت و قیامت، بهشت و جهنم، با دنیا مقایسه میکنیم، با عالم دنیا مقایسه میکنیم و طبیعتاً اون حق مطلب گیرمون نمیاد. عرض میکنم دیگه چاره ای هم نیست، حالا دیگه ذهن ما عادت کرده با مفاهیم دنیایی و مادی،
بخوایم نخوایم نامحسوس،
تا حد زیادی همینه، برای ما نامحسوس و همینجوره نامحسوس هستش و قابل درک نیست. ائمه علیهم السلام هم یا خداوند متعال در قرآن هم به هر حال باید با همین الفاظ مطالب رو منتقل بکنن دیگه، بیشتر از این امکان انتقالش نیست. واقعا این چنینه. شما مثلا ببینید، خب وقتی که ما میشنویم باغهای بهشت که سر به فلک کشیده، درختانش تو در تو رفته و نهرهای از زیرش جاری هستش، میوه های آنچنانی داره. خب تو ذهنمون همین باغ، همین میوه ها، همین آب و نهر و اینجور چیزا میاد دیگه. و یا مثلا فرض کنید اگر نغمه ها و آهنگ هایی که تو بهشت گفته شده هست و در این حال همش باعث تقرب میشه که خب اینو ما خیلی شاید نتونیم بفهمیم چیه، خب باز تو ذهنمون مقایسه میکنیم با یه مفاهیم دنیایی. البته تو خود آیات و روایات یه قرائن و نشانه هایی گذاشتن که ذهن رو یه مقدار فراتر ببر از این مسائل دنیایی. مثلا شما ببینید در روایات ما هستش که اگر یک لباس اهل بهشت، یک لباسش تا چه برسه به یک حوری بهشتی، اگر بیاد تو عالم دنیا کسی طاقت دیدنشو نداره، یعنی قالب توهی میکنن، نمیتونه ببینه. آهنگی که در بهشت نواخته میشه برای اهل بهشت، همون آهنگی که فقط تقرب برای انسان میاره، نوعی ذکره، اما در این حال موسیقی، آهنگی. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام گفت من حیا میکنم یه سوالی بپرسم، ولی خب میپرسم دیگه، که اونجا موسیقی هست، خب ما اینجا این همه موسیقی های حرام رو گوش ندادیم و آهنگ های حرام رو، آیا اونجا مثلا یه آهنگی هستش که با طیب خاطر و بدون هیچ نگرانی و دغدغه گوش بدیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود بله، اونجا درختی هستش که وقتی نسیمی از زیر عرش الهی میاد میوزه، به اون درخت میخوره، آهنگی از او برمیاد و نغمه هایی که اگر اهل دنیا بشنون تحملش رو ندارن. خب معلومه دیگه، آدمایی که تو عالم ملک هستن تحمل ملکوت رو ندارن. عالم ملکوت فراتره
به خاطر محدودیت هایی که اشاره کردن.
بله همین جور هستش. یا در رتبه مثلا عظمت بهشت و منزل های بهشتی، یه قرائنی است که نشون میده فوق تصور ماست، ذهن رو فراتر از اون چیزی که به هر حال به ذهن ابتداعا میاد آدم باید ببره. مثلا توی روایتی هستش که یکی از ملائکه الهی برای اینکه بخواد وسعت بهشت رو تا حدی درک بکنه، هزاران سال با پرواز عبور کرد. از خدا تعالی سوال کرد که خدایا نیمی از بهشت رو طی کردم، یکی از حوریه های بهشتی جواب داد که ای ملک الهی خودتو خسته نکن، مدت ها داری پرواز میکنی، هنوز یک منزل یکی از مؤمنین رو هنوز طی نکردی که من تعلق به او دارم، هنوز یک منزل او رو هنوز عبور نکردی ازش. ببینید اینا جوری گفته شده که ذهن رو خیلی وسیع فراتر ببریم از مفاهیم دنیایی تا جایی که امکان داره. بعضی از آیات قرآن به گونه لذت های بهشت رو ترسیم کرده، خیلی زیبا، مبهم، به صورت مبهم، یعنی اینجوری گفته، گفته یه چیزایی خدا نوتال فرمود، یه چیزایی براتون آماده کردم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یه چشم روشنیایی براتون آماده و پنهان کردم که اصلا کسی نمیتونه بفهمه.
هیچی هم دیگه نمیگه،
ببینید نفرموده چیه، فقط فرموده هیچ کی نمیتونه بفهمه، معلومه که اصلا قابل درک نیست، قابل بیان نیست، توجه میفرمایید؟ یا مثلا در حدیث قدسی هست که خداوند متعال فرمود اعدد تو لعبادی از صالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، برای بندگان صالح خودم یه چیزایی آماده کردم که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به ذهن کسی خطور میکنه، به تصور کسی میاد، به صورت مبهم گفته شده. ببینید مثل این میمونه، ما قبلا هم یه تشبیه اینجوری داشتیم به جنینی که در رحم مادر هست، شما بخواید اوصاف دنیا رو براش بگید،
هیچ تصوری نداره،
اصلا تصوری نداره. شما بیاید بهش بگید کوه‌ها چجوریه، غذاهای عالم دنیا چجوریه، جنینی که تغذیه‌اش از خونه، شما بخواید لذت‌های مثلا خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها، نوشیدنی‌ها، تفریحات اینجا رو براش بگید، اصلا تصوری نداره، یعنی نمیتونه. واقعا هم همینه. لذا همونی که مرحوم آیت احمد آقای کربلایی رضوان خدا برش گفت که شاگردش وقتی که او از دنیا، شاگرد ایشون حاج آیه مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی بود، مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب عزریه، بله ایشون شاگرد اون عارف بزرگوار سید احمد کربلایی بود. وقتی که استادش از دنیا رفت، تو خواب او رو دید، انگشتش رو گرفت، گفت آقا از اون طرف چه خبر؟ محکم انگشتشو کشید بیرون تو دست این و با یه لبخندی گفت حلوای تنتنانی تا نخوری نداری، باید بیای اینجا بچشی، ما ها یه چیزی شنیدیم، باید بیای ببینی.
تازه چون اونایی که الان رفتن میخوان خبر بدن بهشت و جهنم رو که احیانا نچشیدن،
هنوز تازه تو برزخن.
برزخن تو بهشت برزخی؟
برزخن، بله بله،
یا جهنم برزخ.
اینا مال تو ناحیه لذت‌هاش بود، تو ناحیه عذاب‌هاش هم فوق‌العادگی عجیبی داره. آقای شریعتی من اجازه میخوام، چون به هر حال بحث بهشت و جهنم و تا حدی باید توأم با هم بگیم، یعنی به گونه‌ای که خوف و رجا
خیلی خوشحال نشیم
که اهل بیت فرمودن. بله بله، دستور ما تو تربیت خودمون این هستش که بیم و امید و خوف و رجا رو با هم دیگه بتونیم
کشیم. قبل از که وارد بحث برزخ بشیم، بحث دوزخ بشیم و جهنم، در پاسخ سوال کسانی که میپرسن، کسی که حالا بهشت رو نرفته دیده جهنم رو ندیده، هم پاسخی در مورد برزخ گفتیم باید بدیم دیگه، هم منابع قرآن و اهل بیت روایات ماست
که اتفاقا ما از قول کسانی میگیم که یا سازنده بهشت و جهنم بودن، یعنی خود خدا متعال، و یا کسانی که دیدن بهشت و جهنم، یعنی اهل بیت. ما از این کلام ها استفاده میکنیم و بهشت و جهنم رو تا جایی که برامون ترسیم شده تصویر میکنیم و میفهمیم. بله بله، دقیقاً همین. در رابطه با جهنم هم و عذابهای او هم بالاتر از ادراک ماست. شما ببینید در روایت هستش که آتشی که در دنیا هست، بزرگترین آتشی که تو دنیا هست، مثلا شما کوره های ذوب فلز رو در نظر بگیرید که آتش هایی که حرارتش بسیار بالا هستش، در روایت هستش که 70 مرتبه آتش آخرت تنزل پیدا کرده، تخفیف داده شده، به تعبیر بعضی از روایات شسته شده، پایین اومده تا شده این آتش های دنیایی. شما مثلا ببینید، فرض بکنید من برای اینکه این تنزل رو در نظر بگیرید چیه، نور خورشید و حرارت خورشید در نظر بگیرید، وقتی نور خورشید میفته تو آینه ماه، ماه هم نورش از خورشید دیگه، این همون نوره ولی تخفیف داده شده، نازل شده، ببینید ضعیف شده دیگه. حالا اگه شب تو شب یه آینه جلوی ماه بگیری، اینم نور میده، اما این باز تخفیف خفیف شده و نازل است. ببینید مرتبه نور داره میاد پایین، الان یه نور بیشتر نیست، همون نور خورشیده که افتاده تو ماه، که افتاده تو آینه، ولی مرتبه ضعیف شده. حالا شما نگاه کنید، در روایت هستش که 70 مرتبه آتش جهنم شسته شده، نازل شده، تخفیف داده شده، شده این آتش های دنیا. که باز از پیغمبر اکرم هست که اگر فردی که اهل عذاب و آتش جهنم هست بیارنش تو آتش دنیا، خوابش میبره از راحتی، یعنی آتش دنیا برایش سرده، آتش دنیا برایش سوزندگی نداره. مرحوم شیخ جعفر شوشتری صاحب کتاب خصائص الحسینیه که آدم بزرگواری بود، ایشون مواعظی داره، یه کتابی داره موعظه هاشه، تو اونجا میگه که مردم، تو قرآن هست که وقتی وصف جهنم رو میگه، میگه نارون حامیه، آتشی است که داغ و گرمه. بعد خود ایشون میگه، میگه مردم، مگه آتش سردم داریم؟ که قرآن میگه آتش آخرت داغه. گرمه.
آره، در مقابلشون
جواب میده، میگه بله دیگه، آتیشای دنیا در مقابل آتیش آخرت سرده، آتیشای دنیا در مقابل آتیش آخرت سرده. ببینید در ناحیه عذابهاش هم اینجوری. لذا وقتی پیغمبر اکرم، بارها من این رو عرض کردم، تو روایات ما هستش که وقتی اوصاف جهنم رو میشنید از جبرئیل یا میگفت، نقل میکرد، رنگشون میپرید و عوض میشد. وقتی آیه قرآن اومد که جهنم 7 در داره، که حالا ما بعداً بحث دربهای بهشت و جهنم رو مطرح میکنیم که اصلا یعنی چی، وقتی که این آیه اومد که لها 7 ابواب لکل باب منها جزء مقسوم، جهنم 7 در داره که هر درش مخصوص به یک گروه مشخصی است، مخصوص به یک گروه. وقتی این آیه اومد، پیغمبر اکرم به قدری گریه کرد و غصه دار شدن. حالا اصحابی که دور و بر بودن نمیدونستن چیه، چون اونا که خب اون وحی رو نگرفته بودن، وقتی دیدن پیغمبر داره گریه میکنه، اونام گریه کردن. و بعد وقتی این حالت پیغمبر رو دیدن، رفتن حضرت زهرا رو آوردن، چون میدونستن پیغمبر اکرم وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینه خوشحال میشه و از اون حالت نگرانی، از اون حالت غصه و غم در میاد بیرون. رفتن حضرت زهرا رو آوردن. واقعش اینجوری بود. حالا پیغمبر اکرم که جای خود داره، کسانی که خاک پای پیغمبر اکرم بودن اینجور بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج فائق رو، آی شریعتی من خدمتشون رسیده بودم، ایشون خیلی سالی نیست، شاید 16-17 سال پیش بود که مرحوم شد،
خدا رحمتش کنه،
در همین تهران تو میدان شهدا، اطراف میدان شهدا می نشست. ایشون واقعا اینجوری بود، یعنی اهل باور بود، باور کرده بود این چیزا رو. خدا رحمت کنه آقای بهجت نماز ایشون رو بعد از مرگشون خوندن. آقای بهجت میفرمود من از جوونی حاج آقا فائق رو میشناختم، یه مکروه عملی ازش ندیده بودم، یه مکروهی ندیده بودم. این آدمی که عامل بود، بنده خدا بود، اهل عمل بود، وقتی اسم جهنم رو می آورد اشک می ریخت، یعنی خودش اول از همه بود که تحت تاثیر قرار می گرفت. اینا باور کرده بودن. در هر حال بهشت و جهنم از درک ما فراتر هست، اما همین مقداری که درک داریم ازش، همین مقدار کافی است که آدم تحرک داشته باشه. برای اینکه آدم خوبی باشه لازم نیست یقین داشته باشه که بهشت و جهنمی در کاره. اون اهل یقین که خوشا به حالشون، اونا خیلی کمن. اما لازم نیست آدم یقین داشته باشه. حتی شما احتمالش رو بده، خبرایی آدم تکون میخوره، احتمالش رو بده. من میخوام عرض بکنم شما نگاه کنید، بسیاری از کسانی که دنبال دنیا میرن، دنبال تجارت های دنیا میرن، یقین ندارن سودی به دست میارن،
احتمال
میرن. وقت چطور ما با احتمال، ولو 10% احتمال، 10% اگه احتمال بدیم خبریه، راست گفتن این چیزایی که به ما گفتن، چه اتفاقی میفته؟
این 10% رو جذب در اون سود عظیم که بهشت باشه بکنیم، یا خسران عظیم که جهنم باشه،
هرچی احتمالش کم، ولی اگر باشه چه اتفاقی میفته؟ بله. و اون وقت اگر شما طبق این احتمال درست عمل بکنی، ضرر نکردی، ضرر نکردی. یک کسی به امام صادق علیه السلام همینو گفت، گفت اگر مثلا اون طرف هیچ خبری نبود، ما این همه مراقب خودمون بودیم، مواظبت کردیم، اون طرف خبری نبود چی؟ امام صادق فرمود ضرری نکرد. ولی اگه بود چی؟ اگه بود و تو عمل نکرده باشی به مسائل دینیت، اون وقت چه ضرر بزرگی کردی؟ وقتی که قابل جبران نیست. یه جوونی من آقای شریعتی یه جا سخنرانی می‌کردم، بعد از صحبت من اومد گفت آقا من خیلی یقین ندارم به بحث آخرت و اون طرف که بهش جهنمی در کار باشه، 50-50 هستم، شک دارم. گفتم یعنی شما 50% احتمال میدی که خبرایی؟ گفت آقا بیشتر از این. گفتم بابا خیلی وضعیت خوبه، خیلی وضعیت خوبه. گفتم 5%، 10% هم احتمال داره بده، تکون بخور. در هر حال این نکته اولی که من تذکرش رو میدم که به هر حال ما ولو شاید درک کاملی نداشته باشیم، حتی شاید یقین هم نداشته باشیم و باور کامل هم نداشته باشیم، همون احتمالش رو هم که بدیم آدم باید تکون بخوره. تو را بیفت اون وقت یقین هم بهت میدن. و عبد رب که حتی یعطیک الیقین، تو بندگی بکن که یقین به دست بیاری. قرار نیست اول نشونت بدن چیزایی تو حرکت بکنی، قرار حرکت بکنی تا نشونت بدن. امام حسین علیه السلام شب عاشورا اول نشون نداد جای اصحابش که شهید میشن رو تو بهشت، اگه نشون میداد همه میموندن، ولی اون دیگه هنر نبود،
به طمع اونجا موندن.
هنر اینه که الذین یؤمنون بالغیب، بندگی بکنن، نادیده ها رو باور بکنن، قبول داشته باشن. وقتی که بهشون گفت اونایی که میخواهید برید برید، اونایی هم که به هر حال میدونید که بمونید با من شهید میشید، موندن. یه دم که رفتنی بودن رفت،
خالصاش که موندن.
بعد امام حسین علیه السلام در روایت هستش که جایگاه بهشتیشون رو بهشون نشون داد و نعمت هایی که تو بهشت دارن، بندگی کردن تا بهشون نشون دادن. توجه میفرمایید؟ بنابراین بریم نشونم میدن. البته ما توقع نداشته باشیم، طمع نشان دادن نداشته باشیم، مهم اینه که آدم بندگی بکنه، اون باور و یقین گیرش بیاد. این خیلی خیلی خوب هست. در هر حال سوالی که ما مطرح میکنیم اینجا، حالا به هر مقداری که تو این جلسه بهش بپردازیم، اولین سوال این هستش که ماهیت و حقیقت بهشت و جهنم چی هستش. ببینید جناب شریعتی، این رو ما قبلا یه اشاره‌ای تو مباحث سابق داشتیم که سیر ما همه انسان‌ها به سمت خداست، انا الیه راجعون. ما به سمت خدا و لقاء الهی، ملاقات خدا میریم. منتها اونایی که بندگی کردن، اونایی که تحت ولایت حق بودن و سرپرستی حق بر خودشون رو پذیرفتن و تسلیم بودن، اونها خدا رو با چهره رحمتش، با اسماء رحمتش، با اسم رحیمیتش، ودودیتش، غفاریتش، با چهره جمالش میبینن که بهشت جلوه رحمت الهی هست. یعنی خدا رو با این چهره میبینن، جلوه خدا رو وقتی که تو همه چیز بهشت خدا رو میبینن. البته که ما تصور خوبی نداریم، ولی تو تمام لذت‌های بهشت جمال زیبایی الهی مشاهده میشه، ولذا خستگی نداره بهشت. شما تو تمام چیزایی که تو بهشته به گونه جلوه خدا رو میبینی. تو همین جام هستش ها، منتها اینجا ما نمیتونیم ببینیم. اونایی که اهل چشم بودن تو همین جام میدیدن، تو همه چیز جلوه خدا رو میدیدن، کوه و در و دشت و سنگ و چوب و تو همه چیز دست خدا رو میدیدن، تو همه چیز ذکر خدا رو میشنیدن. تو عالم آخرت و تو بهشت دیگه برای همه ظاهر میشه، برای همه این شهود.
یعنی بهشت مظهر رحمت خداوند
است، خدا رو ملاقات میکنن. ببینید لقاء الهیه، اما تو این جلوه این نهر، تو جلوه این درخت. ببینید مگه تو قرآن نخوندیم که حضرت موسی تو درخت این رو دید، انی انا الله، که درخت اینجوری میگفت. ببینید زمزمه انی انا الله رو تو درخت
خدا در اونجا جلوه میکنه.
بله بله، به قول حاج مولادی سبزواری، موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. نیست که نیست یعنی حتما هست. تو همه جا هست، تو همه جا زمزمه انا الله هست، جلوه خدا هست. من تو اینجا عرض کردم برای همه قابل مشاهده نیست. تو بهشت اینجوریه، جمال پروردگار و جلوه یعنی رحمت خدا رو میبینن تو لباس‌های مختلف، تو شکل‌های مختلف، تو لذت‌ها و نعمت‌های مختلفی که بهشتی گیرش میاد. از اون طرف اهل جهنم هم خدا رو میبینن، اما در چهره غضب. تو همه عذاب‌ها قهر خدا رو میبینن، غضب خدا رو میبینن. خدایی که رحمان و رحیم هست و ارحم و راحمین هست، همون خدا منتقم هم هست، همون خدا غضب هم داره. تو دعای افتتاح میخونیم و ایقا تا انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در اونجایی که جای عفو و رحمت خدا ارحم الراحمین و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اما اونجایی که باید خدا نوتال عذاب بکنه، اونجا دیگه اشد المعاقبین هستش. در هر حال بهشت و جهنم دو جلوه رحمت
و غضب خدا.
خدا جمال و جلال الهی هستن. یعنی در واقع خدا رو داریم ملاقات میکنیم، منتها با این پوشش ها، به این صورت ها، به این شکل های مختلف. به تعبیر دیگه و به بیان دیگه، بهشت و جهنم ظهور ولایت حق و ولایت باطله. ببینید اگر کسانی تو این عالم دنیا تحت سرپرستی و ولایت خدا و اولیای خدا بودن، ولایت و سرپرستی اونها رو بر خودشون پذیرفتن و تسلیم بودن، اینها تو بهشت این ولایتی که به هر حال اینجا تحت اون ولایت حق بودن براشون آشکار میشه که چی بوده. نور بوده، رحمت بوده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولایت حق سر تا سر نور و لطف و رحمت هست.
میشود گفت جلوه ملکوتی اون ولایت اونجا میشود بهشت.
آفرین، همینجور هم هست، دقیقا همین هم هست. و اون وقت واسه همین هم هست که شما ببینید تو بهشت پذیراییش خیلی جاها با امیرالمومنین، مظهر ولایت، مصداق اتم ولایت با امیرالمومنین علیه السلام هستش. در روایت هستش که این روایت خیلی روایت زیبایی هستش که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال آورده، مرحوم مجلسی در جلد 8 آورده، خیلی جاها در کتب روایی ما هست. همون شجره طوبا، درخت طوبا، که پیغمبر اکرم فرمود که درختی در بهشت هست که ریشش در خانه منه. توی روایت دیگه هست که ریشش در خانه علی ابن ابی طالب. بله. خب اینا با هم منافات نداره؟ جواب اون که نه، چون منزل امیرالمومنین با پیغمبر اکرم یکی. ریشش اونجاست، یعنی از ولایت هستش که سر میزنه. در خونه همه بهشتی یه شاخه از اون درخت هست که هر نعمتی و هر لذتی بخوان از اون شاخه بهشون میرسه. یعنی همونجور که تو عالم دنیا از کانال ولایت فیض و رحمت رو میگرفتن، تو عالم آخرت هم از همون کانال میگیرن، از همون کانال میگیرن. ما انشالله تو بحث درهای بهشت و جهنم خواهیم گفت که بر تمام سردرهای بهشت، بر همه اون 8 در،
بله،
یا تو بعضی از روایت هست که 71 در داره بهشت، بر تمام سردراش هستش که لا اله الا الله، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، علی و ولی الله، این سه کلمه مکتوبه. بعد داره که بهشتی ها وقتی میخوام وارد بهشت بشن، یه کوبه ای، یه چکشی هست که رو درهای قدیمی بوده که میزدن روی صفحه فلزی میخورد. پیغمبر فرمود یه کوبه آفرین، یه کوبه ای هستش، ان حلقت باب الجنه من یاقوتتن همراه، اون کوبه درب بهشت از یاقوت سرخه، علا صفائح ذهب، که میخوره روی صفحه های فلزی، میخوره روی اون صفحه. منتها وقتی که بهشتی ها میخوان وارد بشن و دق الباب میکنن، البته با اینکه درهای بهشت بازه، مفتحتن لهم الابواب، در بسته نی، ولی ادب بهشتی اینو اقتضا میکنه که این در رو بزنه. در این روایت از پیغمبر فرمود وقتی که بهشتی میخواد وارد بشه، اون کوبه درب بهشت رو میزنه، فإذا دقت الحلقه على الصفحه تنت وقالت يا علي، وقتی که اون کوبه میخوره رو صفحه، صداش تق تق نیست، صداش یا علیه، تنینش یا علیه، یا علی. بعضی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی سوال کردن که آقا برای چی کوبه درب بهشت صداش یا علیه وقتی بهشتی میخواد وارد بشه؟ مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که شما وقتی میخواید در یه خونه برید، صابخونه رو صدا میزنید، اون میزبان رو که میخواد از شما مهمان نوازی بکنه،
میزبان بهشت،
میزبان بهشت امیرالمومنین علیه السلام و صاحبان ولایت اولاد طاهرینش هستن که میزبان بهشتن، و بالاترین لذت بهشتیا بعدم میگیم همنشینی با ایناست، همنشینی با... لذا بهشت ظهور اسرار ولایت هست و اون رحمت و نوری که برای کسی که تحت ولایت بوده اینجا شامل حالش بشه، تو بهشت دیگه آشکار میشه. جهنم هم ظهور ولایت باطله، که ولایت باطل ظلمت، تاریکی، عذاب. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، به سمت ظلمت ها میبرن. بنابراین ماهیت و حقیقت بهشت تحت رحمت خدا بودن و ظهور ولایت حق، و ماهیت جهنم تحت ولایت باطل بودن و ظهور ولایت باطل و با اسماء غضب و قهر خدا مواجه شدن و خدا رو تو این لباس مشاهده کردن هستش، که انشالله هممون پناه ببریم به خدا از جهنم، و انشالله هممون مهمان اهل ولایت تو بهشت باشیم
انشالله. انشالله. خیلی خوب. چرا از بهشت ما خیلی دوست داریم بشنویم دیگه، یعنی واقعا اینجوریه، و انشالله حالا ضمن اینکه سطح معرفتمون میره بالا در مورد ماهیت بهشت و جهنم، انشالله طبق روال بحثمون برسیم به راهکارهای عملی ورود به بهشت انشاءالله، که بتونیم برنامه زندگیمون رو جوری تنظیم بکنیم که انشاءالله بهشتی باشیم. انشاءالله همتون و همه ما بهشتی باشیم، به حق بهشت و آل بهشت انشاءالله. به قرار زمانمون میرسیم. تلاوت آیات نورانی صفحه 80 قرآن کریم، آیات 15 تا 19 سوره مبارکه نساء. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما و خدمت آجای عالی عزیزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا فأصبحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و با چراغ قرآن هممون به سمت خدا بریم و انشاءالله بهش نصیب همتون بشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو خدمت آجای عالی عزیزمون داشته باشیم.
خواهش میکنم. جناب شریف، آیه 17 سوره مبارکه نساء، خداوند متعال فرمود انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. توبه ای که بر عهده خداست، خدا عهده گرفته که به هر حال این توبه رو بپذیره، بر اون کسانی هستش که یه کار زشتی انجام میدن رو جهالت، رو نادانی، رو این که نمیدونن آثار و عواقبش تو زندگیشون چیه، هوای نفس برشون غالب شده کاری کردن، نه رو علم و عمد و عناد و لجاجت با خدا. اون کسانی که یه کاری رو از رو جهالت انجام دادن، این توبهشون رو خدا میفرماید قبول میکنه. کسانی که رو جهالت یه کاری کردن، ثم یتوبون من قریب، بعدش هم زود توبه میکنن. فاولائک یتوب الله علیهم، خدا اینا رو توبهشون رو میپذیره. و کان الله علیما حکیما، خدا هم علیمه، علم داره و میدونه که کسی با چه نیتی گناه کرده، رو عناد و لجاجت بوده یا نه رو جهالت بوده، و هم حکیمه که خب رو حکمتش توبه رو میپذیره که افراد ناامید نشن. یه نکته خیلی جالبی آیه شریفه تو این آیه هستش، خداوند متعال میفرماید که اون توبه‌ای که علی الله، بر خدا هست، یعنی مثل یه حقی است که بندگانش بر خدا دارن، اون توبه است که اگه آدم انجام بده زود پشیمون بشه و توبه کنه. اگه گناهی مرتکب بشه
به تأخیر نندازه توبه رو.
درسته که اگرم به تأخیر انداخت تا آخر، تا زمان مرگ، باز خدا توبه رو میپذیره، اما گویی دیگه اون توبه علی الله نیست، یعنی یه حقی نیست که خدا بر خودش اینو فرض بدونه
که من توبه رو میپذیرم،
که توبه رو بپذیرم. اون یه فضلیه، اون از باب فضلی که خدا این رو قبول میکنه. اما میفرماید اون توبه ای که علی الله، بر خدا هست، با عنوان یه حقی من قبول کردم که شما بر من خدا داری،
یعنی پذیرش اون توبه دیگه رد خور نداره.
آفرین. اینی که آدم لذا خیلی خوبه که اگر خدای نکرده از دست آدم چیزی در رفت اصلا تأخیر نیندازه و با وسوسه هایی که چند بار این کارو کردم باز دو مرتبه بخوام توبه کنم نمیشه و اینو، با این وسوسه ها توبه رو عقب نندازه.
بسیار خوب، خدا خیرتون بده انشاءالله. خیلی خوب، بحثمون خوب داره پیش میره. حالا انشاءالله تو جلسات آینده هم انشاءالله دوستان همراهی بکنن ما رو. تصویری ترسیم کردن حاج آقایی از بهشت و جهنم و بعد ماهیت بهشت و جهنم رو بهش اشاره داشتن در آینه آیات و روایات. حالا این سوال شاید مطرح بشود که آیا بهشت و جهنم موجود هست یا نیست؟ یه وقتایی ما شنیدیم میگن بهشت و جهنم هست، همین حالا هم هست، اگه هست کجاست؟
بله، خیلی این سوال سوال بجاییست و مباحث مربوط به بهشت و جهنم، و این سوال رو بعضی از اصحاب ائمه از اونا سوال میکردن. من اجازه میخوام متن روایت رو خدمتون عرض کنم که خیلی گویا هست. اباسلط حروی، همون اباسلط معروف که بله، خدمت امام رضا علیه السلام بوده، از حضرت پرسید که آیا بهشت و جهنم وجود دارن یا بعدن به وجود میان. امام رضا علیه السلام فرمود که بله، در شب معراج پیغمبر داخل بهشت شد دیگه. اصلا معراج پیغمبر این بود که پیغمبر وارد بهشت شد، بهشتی ها رو دید و همچنین جهنمی ها رو بهشت نشون دادن به پیغمبر. خب بهشت و جهنم موجود بوده که پیغمبر دیده. بعد ابوسلط پرسید که برخی میگن که هنوز خلق نشدن، بهشت و جهنم موجود نیستن. امام رضا علیه السلام فرمود ما اولائک مننا ولا نحن منهم، نه اونا از ما نه ما از اونا.
اونایی که میگن بهشت و جهنم،
بهشت و جهنم وجود ندارن، از ما نیستن، از ما اهل بیت نیستن، ما هم کاری با اونا نداریم. کسی که مخلوق بودن این دوتا رو انکار بکنه، یعنی بگه الان خلق نشدن انکار بکنه، پیغمبر رو تکذیب کرده. چون پیغمبر خب رفته معراج گفته که من اینا رو دیدم، یعنی هستن. برای من کسی بگه الان نیستن، اون پیغمبر رو تکذیب کرده و دارای ولایت ما نیست، از ما اهل بیت نیست. بنابراین بدون تردید بهشت جهنم وجود داره. همون که عرض کردیم حدیث معراج واقعا حدیثی است که حالا من نمیدونم، اگر شاید تو بحثای بعدی فرصتی بشه بعضی از اون حدیث معراج رو که پیغمبر اکرم مشاهداتی که داشتن در معراج در بهشت و جهنم که واقعا عجیب و بسیار بسیار جالب و قابل تأمل هست، هم تو بهشت هم تو جهنم، خب کاملا گویای این هستش که همون قیامت، بهشت و جهنم قیامتی نه برزخی ها، اون رو دیدن و توصیف کردن که به هر حال افراد اونجا چه جوری بوده.
همون بهشت و جهنمی که دائمی است و قرار همیشگی باشه.
بله، و همیشگی باشه. و همونجاست که پیغمبر اکرم فرمودن که از میوه بهشت من خوردم که اساره اون میوه در واقع اون مایه تکوین و به وجود اومدن حضرت زهرا سلام الله علیها شد. و همونجا بود که حضرت پیغمبر اکرم فرمود که من حضرت آدم رو دیدم که سمت راستش دری بود که بوی بسیار خوشی ازش به مشام میرسید و سمت چپش درب دیگری که بسیار متعفن، بوی متعفنی به مشام میرسید، که جبرئیل به من گفت اینا دربای بهشت و جهنمن که به هر حال شما دارید این بوها رو حس میکنید. در هر حال بحث مشاهدات پیغمبر اکرم،
بهشت و جهنم به معنای واقعی کلمه یا حقیقت اونها در واقع؟
نه، خود بهشت و جهنم،
خود بهشت جهنم.
همونی که افراد داخلش بید. چون پیغمبر اکرم افرادی که معذب توش بودن رو دید، دارای عذاب، یا اونایی که متنعم بودن به نعمت‌های بهشتی رو پیغمبر دید.
رو چه حساب و حساب کتاب
به چه صورت میشه که اینو دید؟ حالا عرض میکنیم که قرآن هم میگه میشه دید، یعنی اینو خدمتتون عرض خواهیم کرد. ببینید اون حدیث معروفی که تو اصول کافی هم اومده، شاید خیلی دوستان شنیدن، که شخصی به نام حارثه بن مالک اومد خدمت پیغمبر، یه جوونی بود، گفت یا رسول الله من اهل یقین شدم، باور دارم بهشت و جهنم و قیامت رو باور دارم، حقایق الهی رو باور دارم. پیغمبر فرمود نشونه یقین چیه؟ گفت یا رسول الله بهشتی ها رو میبینم که تو نعمتن، جهنمی ها رو میبینم که تو عذابن، و میتونم بگم. که پیغمبر اشاره کرد که دیگه چیزی نگو. که بعد او دعا از پیغمبر خواست که یا رسول الله دعا بکنید که من به شهادت برسم. که پیغمبر دعا کرد و او تو یکی از جنگ ها به شهادت رسید. ببینید این کلام خود قرآنه. قرآن تو سوره تکاثر میفرماید که لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر شما یقین داشتید جهنم رو میدیدید. اونایی که اهل یقینن حجاب ها ازشون کنار میره، برداشته میشه و میتونن به
جهنمی باید باشه، بهشتی باید باشه، قطعا
باید باشه. این دیگه تعبیر خود قرآن هستش. یکی از شاگردان مرحوم علامه بحرالعلوم رو دیدم خیلی گریه میکرد. گفتم برای چی اینجوری ملتهب و مضطرب هستی؟ گفت تو درس آقا داشت درس میداد، سید بحرالعلوم، تو روات یک حدیثی تو سلسله راویان اسم احمد ابن محمد رو برد. من گفتم آقا محمد ابن احمد هست. سید بحرالعلوم گفت نه، احمد ابن محمده. گفتم نه آقا، محمد ابن احمد. ایشون گفت نه، احمد ابن محمده. من او رو میشناسم، پدرش رو میشناسم، اجدادش رو میشناسم، همه شماهایی که اینجا نشستید رو میدونم اجدادتون کیا هستن، میدونم کدوماتون اهل بهشتید، کدوم اهل جهنم. میگه این اهل جهنم اشاره که گفت، اشاره به من کرد. میگه از اون به بعده که من خیلی گریه دارم میکنم که نکنه اون عذاب شامل حال من هم بشه. ببینید کسانی که اهل یقین بودن میدیدن این رو. واقعا هم همینجوره، عالم برزخ و عالم قیامت که اینها تو ملکوت و باطن همین عالم هستن، همین عالم دنیا هستن، اگر کسی بتونه این حجاب‌های دنیا رو، این تعلقاتی که همش ما رو کور و کر کرده، اینها رو برداره میتونه ببینه. و کسان زیادی بودن، این مشاهدات فقط مال اهل بیت یا اصحاب اهل بیت نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصلحی رو، من 12-13 سال خب خدمت ایشون درس میخوندم، آقازاده مرحوم آیت الله عراقی، مرجع بزرگوار و سلمان زمان ما، ایشون از قول پدرشون میگفت که پدرم میگفت که من جوونیام آتیشی رو قبر، بعضی از قبرها میدیدم. گفت آتیشی رو از بعضی از قبرها میدیدم. خود آقای عراقی و مرحوم آیت الله گلپایگانی، این دو مرجع بزرگ، میگفتن خود ما پای منبر محدث قمی، عاشق عباس قمی بودیم که ایشون میگفت من تو وادی سلام نجف صداهای کسانی رو که دچار عذاب بودن میشنیدم. ببینید اینایی که چشم و گوششون باز شده بود میتونستن ببینن یا بشنون. بنابراین این چیزی نیست که ما مثلا بگیم امکان پذیر نیست. به علاوه یه نکته دیگری هم که تو وجود بهشت و جهنم خیلی به هر حال این میتونه برای ما راهگشا باشه، اینه که مگه ما قبلا نمیگفتیم بهشت و جهنم تجسم اعمال ماست.
بله.
لذت های بهشت و عذاب های جهنم رو از جای دیگه برامون نمیارن،
خودمون فراهم
بکنیم.
بله
بله. اصل بهشت، عالمی به نام عالم بهشت و جهنم وجود داره، اما اون مصالحش، اون لذت ها یا اون عذاب هاش، اون اعمال خود ماست، اون کاراست که خودمون میکنیم. پیغمبر اکرم در یه روایت فرمود ارض الجنت قیعان، زمین بهشت خالیه، خودتون باید بسازید قصراتونو، خودتون باید بسازید اون حور و قصورش رو، حوریش رو، اون نعمتاش و لذتاشو با اعمالتون.
همونطور که جهنم آتیش شما،
همونطور که از اون طرف هم همینه، آتیش جهنم هم همینه. اینو من عرض کردم، من علامه طباطبایی ازشون نقل شده، ایشون میفرمود که من یه مرتبه وادی سلام نجف رفته بودم، وقتی از قبرستان برمیگشتم به یکی از عرفای بزرگ نجف برخورد کردم که او هم داشت برمیگشت از وادی. ازش پرسیدم که چه خبر از قبرستان؟ به من گفتش که میگن قبرا مار و مور دارن. من هر چی رفتم نگاه کردم مار و موری ندیدم، خودمون میاریم. گفت خیلی رو من تأثیر گذاشت این چیزی که یک اهل باور گفته بود. واقعا هم همین هستش. خب حالا اگر اینه، اگر بهشت و جهنم، چه بهشت و جهنم برزخ، چه بهشت و جهنم قیامت،
بله،
تجسم اعمال ما هست که همینجوره. خب ما اعمال همین الان داریم انجام میدیم،
کجا میره پس؟
کجا میره این
مصالح بهشت و جهنم؟
بله. دقیقا هر عملی که شما اینجا، عمل خوبی که الان انجام دادی، یه لذت و نعمت بهشتی برات درست شد.
میخواد جای پاسخشو بذاریم هفته آینده؟
پیش نداره. بله.
ما هفته آینده به کجا میرسیم؟ حالا غیر از پاسخ
من اگر بتونیم، حالا این بحث خیلی بحث خاص دیگری نداریم، ما انشالله بتونیم بحث عوامل و اسباب ورود به بهشت و عوامل و اسباب ورود به جهنم رو اگر مطرح کنیم، یا بحث دربهای بهشت و جهنم که بحث بسیار جالبی هست، ما این بحث رو انشالله تو هفته آینده خواهیم.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. ما وقتمون تموم شد، حرف بسیار بسیار فراوانه و گفتنی ها خیلی زیاد. انشالله هفته آینده همراهیتون رو داشته باشیم و بحث بهشت و جهنم رو به حضور جای عالی تقدیم حضورتون بکنیم. فردا هممون انشالله مهمان بیان شیرین و شکرین حاجی فرهزاد خواهیم بود. خوش اخلاق و بد اخلاق بشینن برنامه فردا رو نگاه بکنن و انشالله استفاده بکنن. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. حسن ختام برنامه امروز ما مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه خواهد بود. به اتفاق جای علی عزیزمون از محضرتون خداحافظی میکنیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. بهشت نصیبتون. حاجا متشکرم از شما. خدا حفظتون کنید.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا